شنونده هامون 0912-2868 گفته که من دوست دارم که یک نمایشگاه هنری بزنم و کلاس های مختلف نقاشی هنری و شمع‌سازی برگزار بکنم، ولی نمیدونم از کجا و چطوری باید شروع کنم.
ببینید، بعد ببینید که مخاطبینی که اطراف شما هستن یا محلی که میخواید این کلاس رو برگزار کنید چه تعداد آدم هستن که ممکنه به این خدمات نیاز داشته باشن. اگر در جایی هستید که کلاس های مشابه هست و دارن همشون خوب کار میکنن، احتمال موفقیت شما هم وجود داره، ولی باید یک برگ تمایزی نسبت به اونا داشته باشید. یعنی بگید که خب حالا اینا این خدمات رو دارن، من ندارن، من این خدمات رو اضافه میکنم و میشه مزیت رقابتی، من اینو هم بزرگ مینویسم سردر در واقع کلاس آموزشیم که من خدماتم با بقیه این تفاوت رو داره و میشه شعار من.
اگر هم سرمایه چطوری باشه؟
تامین سرمایه‌اش بستگی داره. اگر من تشخیص دادم که میخوام دقیقاً چه کار کنم، اون کاره به من میگه من به کلاس چند نفری، به چند تا کلاس، به سیستم آنلاین نیاز دارم یا به سیستم حضوری نیاز دارم. این فضای حضوری مشخص میکنه که چه مقدار پول نیازن. در تمام مدلای کسب و کارم وقتی شما یک فرصتی رو پیدا کردید که شما رو اقناع میکنه که سود میده و تونستید هم تیمی هم پیدا کنید که برید از این فرصت بهره برداری کنید، زبان مفاهمه با سرمایه گذار رو هم پیدا میکنید. اصلا طبق اون مدل کسب کار شما به سرمایه گذار ارائه میدید، سرمایه گذار هم متوجه میشه، میگه نه من هست نیستم، بله من هستم، چرا نیستم، چرا هستم، و بعد اون موقع میتونم سرمایه لازم رو پیدا کنم. اون کاره هم داره توضیح میده که این سرمایه چقدر میخواد.
این محیط جغرافیایی که میخواد نمایشگاه هنری رو هم برگزار کنه توش مهمه، درسته؟
بله 100%.
چند تا تابلو میتونه اونجا
به شدت محلش مهمه و اینا تعاریف
و حتی منطقه‌ای که حالا مردم باشه بودجه میتونن میان به این نمایشگاه سر بزنن. و چه نمایشگاهی در چه منطقه‌ای چقدر اصلا هزینه اجارهش میشه، همه اینها دست به دست هم میده که اون بیس یا پایه
همه اینا رو تو مدل کسب و کار مشخص کنه. وقتی مدل کسب و کار میاد در مورد محصول صحبت میکنه، در مورد محصول در مورد 4 تا موضوع صحبت میشه: قیمت، محل، چطور به مشتری اطلاع بدیم یا تبلیغات ما، و در واقع خود محصول کجا است. اینا همه این ابهامات ما که نمیدونیم از کجا شروع کنیم و چارچوب منطقی مدل کسب و کار به من میده که نقطه شروع کجاست. بعد ساختن اون هسته و موتور کسب و کار. کسب و کارها مثلا خودروها رو دیدید، همشون یه موتوری دارن، یه واحد تولید انرژی دارن، حالا این یا دیزله یا بنزینیه یا برقیه، یه نیروی محرکه رو تولید میکنه، انتقالش میده به چرخ، چرخ حرکت میکنه، یه سیستم کنترلی داره، آدم حمل میکنه،
درسته؟
میشه واسه انتقال. کسب و کارها المانهای ثابتی دارن. اون موتورش رو که طراحی کردید چیکار میکنه، اون اجزای موتوره در مدل کسب کار به شما میگه حالا فعالیت های کلیدی شما چیه، باید چی کار کنی که اینو بسازی.
دقیقاً
اون میشه نقطه شروع ما.
آقای دکتر، موافقید که انحصاریه توی چنین کسب و کارهایی، نمایشگاه هنری، که هر کسی تو خیابون رد نمیشه بره نمایشگاه هنری، یک طیف مشخصی از جامعه میان و استقبال میکنن؟
ببینید، تمام محصولات ما وقت در علم اقتصاد در مورد محصول صحبت میکنیم، یعنی یا کالا یا خدمت. الان بر فرض مثال شما به عنوان یک گوینده دارید خدماتی ارائه میدهید، ولی اون کسی که لیوان تولید کرده، میکروفون تولید کرده، کوچلوار تولید کرده، کالا تولید کرده، تمام محصولات چه کالا چه خدمت مخاطبان خاص خود شدن. الان یک عده‌ای دارن رادیو اقتصاد گوش میکنن، یه عده‌ای همزمان دارن یه رادیو دیگه گوش میکنن. مخاطب بله، مخاطب خاص خودشو داره، کار هنری هم مخاطب خاص خودشو داره، بازاریابیش هم متفاوته.
آفرین، می‌خواستم به همین برسید که بازاریابیشون برمیگرده به این که
به شدت چون ببینید ما اصلا تو مدل کسب و کار میگیم مشتریان شما چه کسانی هستن، دسته‌بندیشون میکنیم، میگیم چه ویژگی‌هایی دارن. مثلا مشخص میشه خانم‌های این سنی تا این سنی هن. آقایون این سنی تا این سنی هن. اینجا هستن تو شیراز، تو تهران. بله، اصلا اون دسته‌بندیه و متد فکری مدل کسب و کار به خیلی از ابهامات ما در شروع کسب و کار پاسخ میده. وقتی بازار من مشخص شد کیان کجا، من مشخص میشه این کار باید کجا برم انجام بدم
که باعث هدر رفت سرمایه‌مون نشه.
دقیقاً دقیقاً.
من می‌خواستم که این باشه که هدر رفت سرمایه دقیقاً. به واسطه همچین اتفاقاتیه.
100%.
آگاهی نداشتن، ندونستن.
بله. شناخت مشتری دقیقاً. ببینید مثلا یه فرد اومده یه داروی تولید کرده، یه داروی گیاهی که بر فرض مثلا این عرقیجات گیاهی که در شیراز تولید میشه.
کاشان.
حالا من چون خودم شیرازی هم از شیراز مثال میزنم.
چقدر خوب.
بعد اومدن دیدن که بر فرض مثلا یه گیاهی هست به نام بوغناق، اگر اشتباه نکنم، ازش یه عرقی میگرفتن که این عرق قند خون رو کاهش میداده. یه نفر اومده فرایند این مثل گلابگیری که فرآیند تقطیر هست رو به فرآیند تخمیر تبدیل کرده، کمبوچا، دیده اثرش بیشتره. اون دارو که برای قند هست رو نباید به بدن بیمارستان قلب تبلیغ کنه، باید به بدن انجمن دیابت تبلیغ کنه. این شیوه تفکر مدل کسب کار، مشتری من کیه، چه شکلیه، کجاست، مشخص میشه. من برای خدمات اطلاع رسانی برم تراکیت بچسبونم زمین، بچسبونم به دیوار، تبلیغ آنلاین کنم، برم در خونه هاشون اس ام اس بزنم، چیکار کنم؟ راه رو بهم نشون میده.
بله 0912268 گفته که از اجاره کردن میترسم، زیرا اگر من رونق پیدا بکنه کارم میترسم که صاحب خونه اون رو از من بگیره.
کدوم سوالم؟ همون سوال
نمیشه،
یه سوال دیگه. ببینید این ریسک همیشه وجود داره، به هر حال وقتی من منابع لازم رو ندارم ریسک میکنم، خطر میکنم. راههایی هستن، اگر ببینید یک نرم افزاری هست، نرم افزار ارتباط با مشتری، ما اطلاعات مشتریمون تو اون نرم افزار ذخیره میکنیم و اگر جابجا میشم به مشتری اطلاع میدم که جابجا شدم. من از یک غذا فروشی که حالا اسمم نمیارم، مشهورم از در تهران، غذا میخریدم و خیلی دوستش داشتم. قبلا برای گرفتن غذا این بود میرفتم سمت سیدخندان، اومدن چه میدونم سمت منزل ما یه شعبه زدن، بعد یه بار من رفتم در این شعبه دیدم جابجا شده ولی من اطلاع ندارم، پیداش هم نکردم واقعا دیگه تو اون منطقه.
بله.
ولی اگر نرم افزار ارتباط با مشتری داشت به من یه اس ام اس میداد میگه آقا من جابجا شدم. پس اگر نگران این هستید که بعدن حالا صاحب ملک همون کار شما رو بزنه، شما با یه نرم افزار ارتباط با مشتری میتونید این ریسک رو کم کنید.
یعنی خود اون نمایش، مثلا اون کسی که میخواست نمایشگاه هنری بزنه هم اگر این ترس رو داشته باشه، با توجه به اینکه بخواد به صورت ممتد توی سالهای پشت سر هم این کار رو انجام بده، آیا صاحبخونه نمیتونه این کار رو بکنه اگه معروف
بشه؟ چرا میتونه، ولی خب تو این مسائل هنری خیلی فرق میکنه. دو اینکه اونشون هم میتونن مخاطبینشون و اطلاعاتشون رو داشته باشن، اگر جابجا میشن یا جای دیگه‌ای دارن اون اطلاعات رو استفاده کنن برای اطلاع رسانی به مشتری. ما وقتی مشتری رو میشناسیم لاین ارتباطیمون و خط ارتباطیمون رو باهاش حفظ میکنیم، اصلا جز مهمترین کارهاییه که باید بکنیم.
بله. آقای رضایی از تهران سلام و چاق سلامتی داشتم، بعدش هم گفتن که گاهی اوقات هم هست فردی چند ساله که کاری رو شروع کرد و حالا میخواد سر و شکلی بهش بده، یعنی کارش رو توسعه و رشد بده، برای همین سرمایه لازم داره و این نبود سرمایه اذیتش میکنه.
در هر مقطعی که ما نیاز به سرمایه داریم یکی از گزینه‌هامون جذب سرمایه گذاره. حالا اگر من کسب و کارم حرکت کرده، منابعی داره که میتونم به عنوان ضمان بسپارم، میتونم وام بگیرم، ولی تو فاز اول راه اندازی توصیه نمی کنیم چندان، مثلا کسب کار کوچیک. من توصیه می کنم بگن دنبال مدلایی که یه دور محصول بسازن بفروشند، یعنی با پولای تو جیبی کار کنه، با منابع کم کار کنه. ولی اگر کسب کار
انداز چطور یه مبلغی آره، مثلا ماهانه بزنن کنار برای بله
انجام
کارشون.
بدن اگه پول دارن انجام بدن، اگه ندارن هم ما میگیم حتی پس اندازم نیست، میگیم با چیز کمی که دارن هم بتونن کار، یعنی اصلا میگن کلی فرصت هست برای این کار. ما آدم داشتیم که گل مصنوعی درست میکرده و تو بازارچه از این مثلا جمعه بازار شنبه بازار دست فروشی میکرده، امروز واحد تولیدی بزرگ و توزیع به بهترین مغازهای تهران رو داره.
من کارآفرینی رو میشناسم در کوکیلوی و بوی رحمت که با فروش آدامس در پارک ها
بله،
شروع کرد.
بله بله.
و فکر نکنم اشکالی هم داشته باشه اسمشون رو بیارم، از کارآفرینان برتر هستش. بله. آقای مهران بالان، نمیدونم شما بشناسینشون یا نه.
بله میشناسم.
ایشون خیلی تونستن توی کارشون ارتقا پیدا بکنن، الان چند صد نفر دارن با ایشون کار میکنن و یکی از کارآفرینان به نام جنوب کشوره.
از این مثال ها بسیار زیاد داریم، ضمن این که من همیشه وقتی افراد میخوان کسب کار خودشون رو راه بندازن میگم مثلا ایدالگرا نباشید، اول صفر رو به یک تبدیل کنید، یعنی اندکی درآمد وجود داشته باشه، این زنده بشه، حرکت کنه. حالا این یک رو بکنید یک و یه دهم، یک و یک صدم، ولی مستمر اینو یاد بگین. اگر یاد گرفتن که مسیر فزاینده بسازن تو درآمدشون، اینا میرسن.
یعنی رو به صعود باشن.
رو به صعود باشن. شیوهش هم خیلی مهم نیست، مهم اینه که حرکت درست کنه، چون اون ذهنیت منه که نمیپذیره رشد رو انجام بدم. اونو درستش کنم پاسخ میدم.
بله. بریم یه گزارش بشنویم. کلی سوال داریم، سوالات مردم مونده. بپرسیم آقای دکتر هم چایشون رو میل بفرمایند. بریم برگردیم.
سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدن سراغ یکی از کسانی که خودشون تولید کنندند و فروشنده هم هستن. سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر.
چند سالتونه؟
40 سالم هست.
اول فروشنده بودیم بعد تولید کننده شدیم؟ اول تولید کننده بودیم بعد فروشنده؟
نه، اول فروشنده بودیم بعد به اون زمان تولید کننده شدیم.
فروشنده چی بودی؟
فروشنده پوشاک بودیم.
چند سال؟
حدود 7 8 سال زحمت کار کشیدیم.
تو چه حوزه‌ای؟
پوشک زنانه.
اون ایده از کجا به ذهنتون خطور کرد که برید سراغ تولید؟
زمانی که دیگه مشتریات خودمون نگاه می‌کردیم سلیقه مشتری چجوری بود، یه تصمیم گرفتیم که خودمون بعضی کارا رو تولید کنیم که به سبک مشتری باشه. با خرید پارچه شروع کردیم.
اول مانتوهای مثلا اداری یا مانتوهای؟
نه، ما فقط مانتوهای اسپورت کار می‌کنیم.
فکر کنم خیلی هم مشکل داشتید، نه؟
بله، مشکلات که لازم مالک زیاد است، لازم همکاری با خیاطا، پارچه، تهیه پارچه خیلی سخت بوده.
مشکلی داشتید که قبل از اینکه این ایده رو تبدیل به حالا کسب و کارش کنید بهش فکر نکردید، یه دفعه وسط کار باهاش مواجه شدی؟
مشکل که زیاد پیش میاد تو موقعی کار که اصلا فکرش نکنید.
مثلا
یه تریو مثلا بخور خودمون مندرآوردی انجامش میدی، بعد که فروش سنگین میشه دیگه، رو دستت میخوابه، بعد مجبوری آفش بزنی با قیمت خیلی پایین‌تر بهش فروشگاهی که ارزان سرا هستن که بتونی یه مقدار از بخش پول دوباره برگرده.
یعنی ضرر کردی؟
بله، ضرر داره.
ما یه کارشناسی تو برنامه داریم که به سوالات شما تو حوزه حالا این ایده که تبدیل به کسب و کار شده پاسخ میده.
برای توسعه کسب و کارم چه کنم؟
بریم داخل استودیو و صحبت‌های کارشناسمون هم در رابطه با این بحث توسعه کسب و کار رو با هم بشنویم و یاد بگیریم. همچنان با ما همراه باشید.
بله، باز هم ممنونم از خانم علاقه‌مند و جناب آقای دکتر علی اکبر فرجادیان. پاسخ این دوست عزیز رو میدن، ضمن این که اگر شنونده برنامه باشن حتما به بخشی از پاسخشون رسیدن
انشالله. ببینید، دو تا نکته داشت که یکیش در واقع مسئله بود که خودشون هم بهش اشاره کردن و راه حل هم تو همون پاسخ اون مسئله من دارم گفتن که مثلا یه موقعی ما میاد یه ایده من درآوردی میدیم و مثلا مشتری ممکن خوشش بیاد مشکل پیش میاد ولی حلش میکنیم.
بله،
این که برای توسعه کسب کارشون چی کار کنم، من پاسخ از همین ذهنیت و اقدامی که دارن انجام میدن میدم، نه از راه جدیدی، که طرها و سلایقی که مشتریتون میخواد رو دقت کنید، بعد یه مدت شما نرخ موفقیت اون کارهایی که میکنید دیگه از من درآوردی بودن خارج میشه خود به خود. دو، بیشتر توجه کنید به خواست مشتری. خود خواست مشتری ما رو هدایت میکنه که کسب کارمون چطور توسعه بدیم. از ابزارهای نوین بازاریابی هم مثل بودن تو فضای مجازی و اینا هم حتما استفاده کنن. فضای مجازی یک نعمتیه برای کسب و کارهای فیزیکی و سنتی و به شدت جای کار داره.
یعنی که شنونده همون اتفاقا پیام داده بودن که در فضای مجازی چطور بازاریابی رو انجام بدیم، چطور یاد بگیریم این رو.
ببینید، کلاس هست، کتاب هست، آموزش ویدئویی هست روی اینترنت، داخلی خارجی همه چیز هست، نوشته هست، کلی پادکست هست در مورد فضای مجازی و برای هر ابزاری تو فضای مجازی، مثلا این شما چطور در نتایج جستجو توی موتورهای جستجو بیان جلو، کتاب و کلاس و کلی مهارت هست.
اگه پول داشته باشن که اصلا یه نفر استخدام کنن،
اصلا اگه پول هم نداشته باشن یاد میگیرن. دو، تازه پول هم داشته باشن، نفر اصلی کسب و کار بایست این مهارت ها رو به صورت عمومی بدونه. به خاطر همین ما مهمترین کارمون تو کسب و کار یاد گرفتن مسائل جدیده و حل کردنشون.
0935822021 گفتم برای کسب و کارم میخوام با یه سرمایه‌گذار شریک بشم، چه عواملی بر تصمیم سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در یک پروژه تأثیر داره؟
پیش‌بینی که از آینده وجود داره تو این کسب، یعنی سرمایه‌گذار میگه خب من این پولی که الان میگذارم اینجا در آینده قرار هست چه منافعی رو برای من ایجاد کنه، اون پیش‌بینی مهمترین در واقع عامل تأثیرگذار رو ذهنیت فرد سرمایه گذاره و اثبات این که من و تیمم و کسب و کارم به اون نقطه میرسه و اون ارزش رو تحویل سرمایه گذار میده. و یه نکته مهم دیگه هم که وجود داره، انطباق بین این تیم و فرصتی که دارن ازش بهره برداری میکنن. یعنی اگه قرار بریم هواپیما بسازیم، باید آدمای ساخت هواپیما داشته باشیم تو تیممون و نه آدمایی که مثلا کشک تولید میکنن ببریم هواپیما تولید کنیم. به راحتی امکان پذیر نیست متخصص امر یا داشته باشن یا زبانشون رو بدن. بله، الان خیلی‌ها میگن خب مثلا فلانی کارآفرین مطرح جهان تخصصی نداره. بله، ایشون تخصص خاص خودشو نداره. یک، ولی مطمئنم در مورد مسائل عمومی و رایج اون رشته تصویر کامل و تصویر بزرگ بیگ پیکچر اون رشته رو داره و بلده با متخصصان اون رشته تعامل کنه.
چقدر خوب، یعنی زبانشون رو متوجه میشه.
بله،
و میتونه با همون زبان، یعنی اون علم باهاشون.
من یه زمانی دانشجو دکترا بودم و یه کسب کار آنلاین داشتم، جز کسب کار قدیمی آنلاین کشور بود و بعدها متوقف شد. یک زمان به خاطر مشکلاتی که با برنامه نویس داشتیم من رفتم برنامه نویسی یاد گرفتم، ولی متوجه شدم که مثلا من دانشجو دکترا بودم، بالای 30 سالم بود، کم سن و سال ترین فردی که تو اون کلاس بود 16 سالش بود. هرچند که بعد از اونم همون آقای 16 سال برای ما کار کرد یه مدتی و هنوزم باهاش من دوستم، البته الان دیگه دانشجو فوق لیسانس و ولی من برنامه‌نویسی یاد گرفتم، ولی فهمیدم کار من برنامه‌نویسی نیست، ولی بلد بودم دیگه با برنامه‌نویسا صحبت کنم. هنوز هم برنامه‌نویسای جوونی که دارن بعضی وقتا کار انجام نمیدن، من فکر کنم مثلا میگم خب این انقدر کده بفرستم برات بدم بزنن، اگه وقتت نمیرسه کمکت کنم، میدونه بلدم دیگه. پس ما واجبه که مخصوصا تو بازاریابی، حالا توی حتی مسائل مدیریت مالی اینا، فرد صاحب کسب و کار باید تصویر کلی این مفاهیم رو بداند و یاد بگیره. یادگیری هم در دنیای مدرن به شدت ساده شده.
بله. 0912-69-17 گفته که من هنوز کارم رو شروع نکردم اما سرمایه اولیه رو دارم، میخواستم بدونم چه نکاتی در انجام یک اقتصاد سنجی برای تامین سرمایه مد نظرم قرار بدم که با مشکل مواجه نشم.
ببین، حالا من فکر میکنم منظورشون سنجش اقتصادی بوده تا اقتصاد سنجی، چون اقتصاد سنجی یکی از مهارت‌های بسیار مهم علم اقتصاده و اصلا کارکردهای مهمی داره. بله، و علم پیچیده‌ای هم هست. ببینید، سنجش اقتصادی این که من چیکار کنم مربوط به تحلیل بازار هاست. یعنی اگه بر فرض مثال من میخوام برم کاغذ خط‌دار تولید کنم، باید ببینم خب چه تعداد تولید کننده تو کشور هستن، چقدر وارد میشه. اگه واردات داره تولید کنندم داره، یعنی تولید کمتر از مصرف توی کشور و من اگر میتونم مزیت قیمتی نسبت به خارجی داشته باشم میتونم تولید کنم. یا اگر نه، من محصول دارم تو کشور تولید میشه، واردات نداره، صادرات داره، یعنی تولیدش از کشور بیشتر از نیازش در بازار. پس من باید آدمی باشم که اگر یک محصول میخوام تولید کنم، برم در بازار صادراتش. سنجه‌های مختلفی وجود داره برای اینکه من وارد بازار بشم و عموما توی تحلیل بازار و تحلیل رفتار در واقع بازیگرای اصلی اون بازار هست باید بهش دقت بشه. ضمن این که یه نکته همیشگی هم وجود داره، اگر توی گزارش اول هم که مطرح شد گفتن که مثلا من اقدام کردم، بررسی خاصی نکردم، یا دوستمون تو گذشت دوم گفتن که مثلا شروع کردیم اینجوری بود اونجوری بود، اگر نمیدانید چه آینده‌ای در انتظار شماست در بازار، گام‌های کوچک بردارین، با همه سرمایه‌تون این کار نکنین. هر چقدر این گام رو کوچکترش کنید، ترستون از تجربه کردن میریزه و کمتر میشه و ما یه قاعده
ریسک پذیری. بله. البته ریسک پذیری هم، یا بهتر بگم خطر پذیری هم، باید توی چارچوب باشه دیگه.
باید تو چارچوب باشه. ما با دو تا پدیده در راه اندازی کسب و کار و رفتار کارآفرینان روبرو هستیم، یکی ریسک پذیریه، یکی تحمل ابهامه. ریسک پذیری یعنی وارد موقعیتی شدن که من میدانم نتایجش چیند، یا اینه یا اینه، یا چهار تا اتفاق میفته، هر کدوم 25% احتمال وقوع دارن، نرخ شکست اگه مطلوب من سناریو یکه، نرخ شکست 75% قابل محاسبه است. تو علم آمار هم ما داشتیم مثلا احتمال اومدن شیر و خط و نمیدونم این چیزا رو تو ریاضی اگه یادتون باشه داشتیم. تحمل ابهام یه ویژگی دیگه یه، یعنی من وارد موقعیتی میشم که نمیدونم نتایجش چیه و این یکی از هنرهای کارآفرین هاست که تمام ویژگی های کارآفرین ها قابل یادگیری، قابل اکتساب و قابل توسعه. اینا کتاب داره، تمرین داره،
بازی داره، که بتونن تحمل
ابهام تحمل کنن، یعنی ندونن نتیجه چی میشه. به خاطر همین ما برای این که میگیم شما با ابهام هم روبرو هستین تو کسب کار، غیر از ریسک با ابهام هم روبرو هستین، از برداشتن گامای کوچیک نترسید.
این تحمل ابهام امید آفرین هم هست.
بله.
یعنی زایش امید داره، به ویژه کسانی که شاید الان فکر میکنن کلی پیام داریم در این باره که مثلا ما میترسیم، سرمایه‌مون کمه، سرمایه اولیه رو از کجا باید تامین بکنیم، سرمایه‌گذار اگه سرمون رو کلا گذاشت باید چیکار بکنیم. اینا همه برمیگره به همون تحمل ابهامه که شما به درستی بهش اشاره کردید، که اگر بتونن پذیرشش رو داشته باشن، امید آفرینی میاد و این امید آفرینی بهشون کمک میکنه که بتونن توی کار و کسبشون، که درسته اون کسب و کاره، کار و کسبشون موفق بشن انشاءالله. با ما باشید. همچنان آقایی از بندر عباس، آقای سالاری گفتن که میخواستم بدونم که تا وقتی که مجوز صادر بشه برای کار و کسبم میتونم کارو شروع بکنم یا نه.
بستگی به کارتون داره. اگه کارتون کاریه که داشتن مجوزه خیلی الزام ضروریه، نه، مثلا یه کار بهداشتی میکنید، بر فرض مثال به سیب سلامت نیاز دارید، یا به مجوز سازمان غذا دارو نیاز دارید، نه. ولی اگه کارتون چیزیه که مجوزه صرفا مربوط به پروانه تولید و نمیدونم مسائل این تیپیه، ما معمولا شروع میکنیم.
بله. می‌فرمودید
ما معمولا شروع می‌کنیم و بعد مجوز رو می‌گیریم دیگه، ولی اگه کار کاریه که به سلامت و به جان مردم ربط داره، نه اول مجوزتون رو بگیریم.
بله. آقای 48 ساله‌ای پیام ارسال کردن آقای دکتر، گفتن که فوق لیسانس دارم، اونم رشته معماری، الان شرکت ها منو به کار نمیگیرن با این سن و سال، اما مهارتش رو دارم، علمش رو دارم و خودم سرمایه دفتر زدن رو ندارم، این دفتری که بخوام بزنم و کار بکنم، به نظرتون چطوری شروع کنم؟
آقا دفتر نمیخواد، یه دونه سایت بزنید برای چند تا جایی که کار طراحی یا در واقع نیازمندی به خدمات شما دارن کار انجام بدید و اون کارا رو روی بله وبگاهتون بگذارید و اصلا نیازی نیست به همه دنیا میتونی خدمات تو بفروشی.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر علی اکبر فرجادیان، حضور ارزشمند شما باعث شد که به معلومات من و تعداد زیادی از شنونده‌های عزیزمون اضافه بشه. با شما خداحافظی میکنم، ضمن اینکه آرزوی موفقیت براتون دارم و امیدوارم که باز هم شما رو در استدیوی برنامه ببینیم و از اطلاعات مفیدتون بهره مند بشیم. سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز، روز و روزگار بر همه شما خوش و شب بخیر.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
روایت مریم خانم 46 ساله که 39 سال بیشتر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گندلی مشی هستم از روستای قلبرون، 46 سال. هر آدم های قصی دایی منم قصی خودم. 5 تا خواهر بودیم، 2 تا برادر.
5 خواهر و برادر در سنهای مختلف اما شناسنامه هایی با تاریخ تولد یکسان.
پدر مادرم اون زمان رو نمیدونستن، یه مرد گرفت براشون، ولی همون با هم گرفت، همه بچه‌هاشون با هم، دوی دو تا کوچیک به دنیا آوردن، همون با هم گرفت.
مریم از عروسیش با حمزه میگوید.
اون پدر شوهرم یه روز اومد خونمون، گفت مریم تو باید عروسی ما بشی. ما شوهرم بریم، اول شوهرم رو بریم، رم خواست گرفت، طلا بردیم، سیرویس بردیم، خرج کردیم، دو سالم نامزد بود.
اما شادی این پیوند زود گذر بود.
پسرم یه خورده کم سوال نداشت، خیلی باسوس خیلی مال شروع کارم گریبی.
مادر حمزه تا به قصه بچه دار نشدن مریم و پسرش و بی‌آبرویی توی ایل و خیشان رو نداشت، هرچی داشتن فروختن و خرج درمان کردن.
آوال خرج که تیر دید باتر است، اگه خرج نیکل حالا هم خم باز داشتم، هم فصل دول دارم، مثلا سه تا گا داشتم، چی داشتم، یه ماشین داشتیم، همون فروخت، همون فروختم خرج دکتری کردم. هر چند را نفیده نگه.
آره خواهم رفته پیگیری احواز، بعد زیاد رفتیم احواز دکتر، ولی به تایی نتیجه نره نگرفت.
همه سنن دیدرا بی ای برور زلیلی کشی چونه خواهم خوص و همه شوار و همه شوار از اقیقت گریبی سین زد کشیدیم که داده ایم.
و قصه آشنایی مریم با طرح برکت که نور امیدی به زندگیشون تابید.
خدا خیر به صدده، یه دامپزشک، دامپزشک مال خلخواجه، هم زنده ایمو خبر داشت، خب امرو که تهران هده، و یه چند جا زنگ زیدی که بیشترم هم معرفه ما کرد، شرکت کردن، بس من اومد پیش زاربستان، بعد زاربستان قبول نکرد.
آقای هزار دستان، مدیر اجرایی وقت طرح برکت خوزستان.
طرح برکت خانواده از سال 94 عملا در 3 استان به صورت آزمایشی شروع شد. در این طرح هزینه درمان زوجهایی که ساکن مناطق محروم و روستایی هستند رو به عهده میگیریم. هزینه زوجهایی رو میدیم که برای اولین بار میخوان بچه دار بشن و تا حالا بچه نداشتن، حتما باید ساکن روستا باشن و حتما باید دفترچه درمانشون روستایی باشه و یه شرایط سنی هم داریم که این طبیعی هستش واسه کسایی که خانم هایی که میخوان باردار بشن، بایستی حتما خانم سن زیر 40 سال باشه.
و اما امیدی که ظاهرا برای مریم و حمزه ناامید شده بود.
گناهدی تو سن بالا بد میدیم، بعد بایر خواستم تفره خیلی کردیم همه زال بستم. مثلا تفره کرد مخوام شناسم یا 6 سال بخون بزرگ، 7 سال بخون بزرگتر، 7 سال که بزرگتر بی هم نوشن پرونده که 7 سال شناسم از بزرگتر فشناس تهران دی پیگیر نشده.
یه چند نزدیک که زیاد رفت معواز دایی دار، ولی مثلا گفتن خانمت سن است بالا مشکل داره، بعد باره برگشن بریم چه باز یه چند سال موندیم.
پیگیر نشدم، هر چند میرفتم قبول نکردم، گفت نه تو بسنت بالا بد نخور. گفتم اشکال نداره، ولی من چیز خدا خواستم. گفتم خدایا تو فقط یه فرج بکن من زنده ما لاغن نزده هم بپاشه.
و مریم صبوری که هرگز از امید خدا ناامید نشد
و هم همطور لباس تنم و هم خیلی عاجزانه هم چه پیش خدا هم دور شد التماس به خدا کردم. گفتم خدایا تو یه فرج بکن من زنده ما، مشکلم زیاد جا حله، موز بیپیلی دکتر نیرو خدایا خود یه یه حقه با ما بده که
یک سری خانم رفت حالا صحبت کرد با صحبت این دایی چند روز طول بر ساعت 7 عصر زنگ زدن.
بله سلام، بله خودم هستم.
بون بله خانم گندل مچیلی بون بله بودتا من تربرکت تر شدی واقعا، یعنی زه خوشحالی دی نمازم چه کار کنم. به نهایت خوشحال شدم زنگ زدم زار دست. بله خدا دستم در نه زار دستم خیلی کمایزم کرد. خدا به قربان سپاس کمایزم بکنه. یه دید گفت خدا دید که فاس کمایزم بکنه. دوام شنی که خواست کمایزم.
و فاطمه خانمی که بعد از 14 سال به دنیا اومد.
هرچه غم و غصه داشتم همه برطرف شده. هرچه درد به دلم بی همه رفتن کنار. فقط خوشحالیم دیزه بچه من. که بچه داشته
ها فخوشحاله بین فخوشحالی بین ریسا خوشحال بین زخالان خوشحال.
ما نزدیک 14 سال که دنبال که رفتیم دایدار به خاطر بچه، بعد 14 سال ساها یه دختر شدیم.
خیلی حس خوبی داشتن. من فقط بغلیس کنم فقط خدای شکر
الان خیلی خوب، اصلا آدم روی گره
زندگیم. هر چه سختی هم باز اشکال نهست فاطمه که دارم بیچی، هر چه سخت بام اشکال تعمل اسکنم، ولی به بچه نترشون تعمل بکنم. به بچه اسم سخت، هر چند زنده این سخت باشه اشکال نداره. باز فاطمه که دارم دلم اسپارم به خدا، گم خدایت کن. زمان که بچه دار نشدم تا حالا هی حس داشتم که خدای جا مشکل ما باشه. خدا نخواست که به پذیر تر برکت با ما بخوره. ما هم هیچ وقت بچه دار نیدم، بوجه نداشت که بریم دکتر.
در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال 99 تا 1400 با درمان رایگان 7000 زوج نابارور در مناطق روستایی کشور با طرح برکت خانواده باعث شد 800 نوزاد متولد بشن.
فرزند آوری تکثیر نسل، من این همه روش تأکید میکنم. امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر بجانانجا براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو، به قدر کافی در اختیار نخواهد بود. امروز باید فکر
کنیم. امیدواریم با تأکید رهبر بر اهتمام مسئولان در امر جمعیت، با طرح‌هایی چون برکت خانواده به ثروت و سرمایه اصلی کشورمون بیافزاییم.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت‌های کشور، جمعیت جوان داره.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
از سفر تا صنعت،